برای سلامتی امام زمان صلوات خلق کنید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفا، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق تکمیلی درباره احکام استحاضه قلیله. گفته شد که وجوب وضوء نسبت به مستحاضه قلیله مورد توافق آرا و مستفاد از نصوص متعدده هست. تا به اینجا این مطلب رو گفتیم، بعضی از افاضل فرمودن که حکم اول که تبدیل قطنه باشد در نصوص نیست و متأخرین هم به آن فتوا نداده باشند. دیروزم در بحث گذشته هم یادآور شدیم که اون حکم نصی ندارد، بلکه نصوص از من حیث الاطلاق دلالت بر عدم وجوب تبدیل دارد، ولی که گفتیم مشهور متن شرایع و مستور در متن عروه کذا تبدیل القطنت، این فتوای مشهور هست و بعد هم دلیل اصلی ما اجماع مرکب بود که در استحاضه کثیر اعادت القطن آمده است. و نکته بعدی هم این بود که این مسئله مشمول عموم اجتناب از نجاست در حال نماز، مستحاضه قلیله مکلف است نماز بخواند، خونی که بیرون میاد قلیل هم باشد
قلیله خون بیرون نمیاد، فقط قلبه آلوده میشه.
منظور آقای جناب آقای علیزاده رو من میفهمم، نیازی به شرح شما ندارد. جناب آقای علیزاده، استحاضه قلیل این است که خون فقط در سطح پنبه قرار بگیرد و به داخل پنبه نفوذ نکند. اگر منظور از بیرون آمدن فرو رفتن در داخل قطنه باشد، فرمایش شما درسته، ولی خون بیرون میاد به قطنه میزند اما به داخل قطنه فرو نمیرود. خب اون نجاستیه و عموم اجتناب از نجاست اقتضا میکند که چه؟ که باید تبدیل به عمل بیاد و فقیه همدانی هم فرمودن که احوت این است که جمع از اعلام هم این را فرموده ان و بهترین سند برای بیان جمع اعلام متن شرایع و متن عروه است. متن شرایع که از مشهور متن عروه هم که فقهای عصر از فقهای است. میخواستم بگم که این محقق ما فرمودن که دلیلش فقط در حد استحسان هست، شرح دادیم که نه، در حد استحسان هم نیست. عموم اجتناب از نجاست میتواند همونطوری که فقیه همدانی اعلام فرموده ان احوت این باشد، منتها احوت لزومی. اما فرمایش آقای علیزاده را هم که گوش دادیم و شرحی هم که در باره فرمایش ایشان داشتیم، انشالله قانع شده باشن. آه پس خوبه.
آقا بیرون نمیشه بگید در نظر این بودید از اشکاسی بشنیده خود از فرج بیرون نمیاد، داخل فرج.
بله بسیار خوب. شما اجازه، من فرمایش شما رو فهمیدم آقای علیزاده. اجازه بدید اگر خون در داخل باشد که حکم ندارد، و در داخل بدن کل انسان ها پر خونه، خون داخل حکم ندارد. خون در داخل دهن باشد یا داخل اون مخرج بول باشد، اگر در داخل باشد حکم ندارد، وقتی که بیرون بیاد حکم دارد عزیز من. بنابراین استحاضه قلیله خون بیرون میاد ولی در داخل پنبه نفوذ نمی کند، این قلیله هست. اجازه بدید مطلب دوم که وجوب صلات بود گفتم که هم توافق آرا هم نصوص در حد استفاضه و مطلب الحاقی. سید می‌فرماید یجب علی المستحاضه تجدید الوضوء لكل صلاه ولو نافله وكذا تبديل القدم. می‌فرماید که در مورد در وقت هر نمازی باید وضو تجدید بشود. محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب شرایع صفحه جلد یک صفحه 34 می فرماید ویلا یکفی الوضو للصلاتین، یا لا یجوز و اتیان و صلاتین به وضوء واحد. منظور این است که با یک وضوء دو تا نماز را نمیتواند بخواند، مستحاضه و استحاضه قلیله. این متنی است که متن مشهور هست. علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تذکره، کتاب تذکره جلد یک، کتاب تذکره جلد یک صفحه 74. البته صفحه رو نکمی شک دارم، در ضمن بحث یادم میاد دوباره میگم، در انشاءالله عادتم اینجوریه. علامه حلی در کتاب تذکره جلد یک بحث استحاضه می‌فرماید که این استحاضه قلیله که وضو لازم دارد باید در هر نمازی یک وضو انجام بگیرد. یک وضو درباره دو تا نماز کفایت نمی کند عند علماء اینا. منظور این کلمه بود که عند علماء اینا کافی نیست، باید نسبت به هر نماز یک وضو گرفت. دلیل بر این مطلب چیه؟ در بد و نظر میبینیم که وضو که ساخته بشود تا ناقض به عمل نیاد هر خط نماز خونده بشد همان یک وضو کافی است. اما اینه که میگویند ام مشهور هم علامه حلی که عند علماء اینا برای هر نماز یک وضو لازم هست، چه سری دارد؟ درباره این مطلب صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر جلد 3 صفحه 218 می فرماید که این مطلب خلاف قاعده هست. به تعبیر ما در صفحه 318 و 319 انتهای 318 ابتدای 319 اگر دیست گفتم اصلاح کنید. صفحه 318 و 319 می فرماید که توضیحش اینه، این مطلب که باید وضو بگیرد خلاف قاعده است. چرا؟ چون خون استمرار دارد، اگر استمرار ندارد که مستحاضه نیست. در صورتی که استمرار دارد مثل سلس البول یک وضو برای یک نماز، قدر متعقن در خلاف قاعده به قدر متعقن اکتفا می شود که قدر متعقنش اینه که یک وضو برای یک نماز طبق قاعده هم هست. این نقطه اول در این رابطه. و بعد هم می فرماید که از صحیحه معاویه ابن عمار و موثقه سماعه هم این مطلب رو می تونیم استفاده کنیم. صحیحه معاویه ابن عمار را که چند مرتبه چند بار یادآور شده، این کتاب وسائل جلد 2 باب 1 از ابواب استحاضه حدیث 1 انتهای این حدیث می‌فرماید امام صادق علیه السلام وصلت کل صلات بوضوء وصلت کل صلاتن به وضوء. برای من که خسته بشم فاعل و مفعول رفع میدم، و صلت کل صلاتن به وضوء. البته این خط میفهمم که مفعول منصوبه، منتها شما که کمک کردید خیلی محققانه بود. برای شما بگم که صلت کل صلاتن به وضوء چه می شود؟ معلومه هر نمازی را با وضو باید انجام بدی. مقتضای ظاهر این حدیث روایت این است که هر نمازی با وضو خونده شود. و اما صحیحه افوان موثقه سماعه که به خاطر خود سماعه شده است موثقه، در این موثقه آمده است از امام صادق علیه السلام معمولا نقل میکند، چون این حدیث مزمره هست، مزمره که اسم امام اصلا ذکر نشده. قال قال المستحاضتو اذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت اغتسلت لكل صلاتين، تا این که میرسد به اینجا والوضو لكل صلاتين، وضو نسبت به هر نماز تا به اینجا. این شد که اجازه بدید ظاهر که میگم، اجازه بدید به ظاهر و صریحش میرسیم. فرمود که والوضو کل صلاته، وضو برای هر نماز. ظاهر اینه که گفته میشود ممکنه لکل صلاته، منظور وقت نماز باشه، چون صلات از وقت جدا نیست. تقدیر کلمه‌ای که در اذهان مرتکز باشد ذکره و حذفه سیانی، منظور صلات وقت صلات باشد می شود صلات ظهر و عصر یک وضو. ظهور هست، صراحت ثابت نمیشه، صریح نیست، ظهور هست. بنده حقیر خدا گفتم ظهور دارد، آقای حسینی هم گفت چرا صریح نمیگید، گفتم صریح نمیگم دلیلش اینه، ظهور است نه صریح. مطلب تا اینجا گرفتیم مشخص بود و مشکلی در این کار نداریم، ظهور تا اینجا درست. اما سید طباطبایی یزدی میفرماید لکل صلات ولو نافلتن، میگه که ولو کانت صلات نافلتن، از این جد نافلتن خوندیم که شما گیر میدید
استفاضه کثیره، چون این نماز راجع به استفاضه متوسط و کثیره هست
اولا صحیحه معاویه ابن عمار آمده است و ان کان الدم لا یثقب الکرسف، تمام. این کدوم یکیه؟ شما یکیه اجتماع زدن در اصول خواندیم که جایز نیست. و ان کان و البوش و ان کان الدم لا یثقب الکرسف توضأت و دخلت المسجد و صلت کل صلات به وضوء. این که قلیل است دیگه، تمام. پس اجازه بدید. پس اولا و ثانیا گفتم شما اشکالتان اینه که این کل وضوء به کثیره و متوسط است، ما ثابت کردیم قلیل است، پس شما عقب نشینی کنید، اشکال شما وارد نیست. اما اون مطلبی که در باش محقق صاحب جواهر می‌فرماید درباره مستحاضه متوسطه که شما گفتید الان می‌خونید، و الام یجوز دم الکرسف فعلیها الغسل لكل یوم مره، درست؟
دلیل سماعه آره اجازه شانسه کرده اون روز با کرسف کار نداره، چون در روایت آورده بر غسل کل یوم مرتن بر هر روزش یه بار غسل بعد فرموده که بعد وضوعه به کل صلاته بعد حسر کامون یه همون مدتن در این دست و بلسته
طرفداری من نکنی؟ خب من اونجوری میفهمم که از من طرفداری میکنم. این ثانیانش چیه؟
من متوجه شدم.
پس تمام ثانیانش اینه که برفرض قلیله نباشد متوسطه هم که وضو دارد اونجا هم لکل صلاتن وضو هست، نتیجه تن چی میشد؟ لکل صلاتن وضو. تمام جای بحث نداریم اینجا. تا اینجا مطلب روشن است و وقتتون رو صرف جویی کنید. میفرماید لکل صلات ولو نافلتن، هرچند صلات نافله باشد. در این رابطه از اطلاق استفاده میشود که صلات به نافله هم صدق میکند. منتها شیخ طائفه در کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 75 لکل صلاتن وضوء مقید میکند صلات فریضه، و بعد میفرماید که اگر برای صلات فریضه یک وضوء گرفت میتواند نوافل را با همان وضوء بخواند. خب جمع بین این اطلاق و کلام شیخ چه می شود؟ توجیهی که اینجا می تونیم ارائه بدیم این است که هرچند مقتضای اطلاق لکل صلاتن شامل صلات نافله هم می شود، ولیکن چون که قدر متیقن از صلات فریضه است احتمال انصراف وجود دارد از یک سو، از سوی دیگر هم نافله که سهل المعونه هست، بنابراین می شود گفت که با یک وضوعی که برای فریضه انجام شده است برای نافله هم همون یک وضوع کافی باشد. این مطلب تا اینجا تمام.
یک استحسان نمیشه؟
چی؟
استحسان نمیشه؟ زوجی نمیشه؟
شما اگر قدر متقن را از ذوقیات بدانید خیلی ذوقت شما رشد کرده است.
نسبت به نافله عرض کردم اینکه متقن مفروضه باشه.
تمام شد. همین کار اصل کار ما اینه. اصل کار ما اینه که قدر متیقن فریضه است. قدر متیقن که بود، خودتان فاضل و استاد حوزه هم هستید، چی؟ قدر متیقن در قلم رو اطلاق موجب انصراف میشد. صلات منصرف به فریضه. تمام. نافله رو میگیم حکم کلی نوافل چیه؟ نوافل باید با وضو خونده بشه. اینجا وضو بوده، نوافل رو هم با وضو میخواند، مشکلی ندار. در صورتی که هر صلات باید با وضو باشد و اون صلات هم صلات فریضه است طبق قاعده، در نافله که دیگه دلیل نداریم که باید وضوی مجدد بگیریم. وضو بود، آره. فریضه با وضو خونده شد، بله. پس همون وضو میتونه برای نافله هم کافی باشد، هیچ استحسانی در کار نیست تا به اینجا. اما اجازه بدید در مسئله‌ای که میفرماید، بله، یکی از دوستان دیروزم گیر داده بودن که براشون شرح بدین. فرمودن که ما اقسامی که در باره استحاضه داریم مستفاد از نص نیست. در صورتی که مستفاد از نص نباشد ممکنه ما بگیم دو قسم که ابن عقیل گفته یا ابن جنید گفته یا در کتاب رسالتون فی الدماء، کتاب فقهی محقق خراسانی صفحه 84 که گفته است می شود استحاضه سه قسم نباشد بر خلاف مشهور. بنابراین ما باید این سه قسم بودن رو از نصوص استفاده کنیم. اگر نصوص به ما کمک نکند، ما نمیتونیم بگیم که الزاماً سه قسم هست. درباره این سؤال اولاً و ثانیاً، اما اولاً این مطلب مشهور است در حدی که نفی خلاف و صاحب جواهر کتاب جواهر جلد 3 صفحه 310 و 313 از 310 تا 313 تا 317 این مطلب رو که مفصل بحث میکنن، میفرماید که این سه قسم بودن استحاضه مورد شهرت ها و اجماعات متعدد است. گاهی اجماعات اگر جمع شد، از جایی که جمع از مفرد ضعیفتره کجاست؟ اجماع. اجماعات که گفتیم ضعیفتر از اجماع، اجماعات معقوله می شود. شهرت ها هم که متقدمین و متأخرین و بین محققین و متأخر المتأخرین میشه شهرت ها که ما سه طبقه داریم، در هر سه طبقه یک شهرت میشود شهرت ها. مطابق با شهرت ها و اجماعات است، اما مصدر اصلی یا مدرک اصلی برای اثبات این مطلب، یعنی اقسام سگانه نسبت به استحاضه، نصوص هست که به این نصوص اجمالا اشاره کنیم و نگهی وجه جمعش رو بگیم که در نتیجه جمع می شود اقسام سه تا. نصوصی که مراجعه میکنیم میبینیم در صحیحه معاویه ابن عمار دو قسم از اقسام استحاضه آمده است. قسم کثیره یسقب الکرسفه، اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه و تؤجل هذه، و بعد در آخرش میفرماید که ان کان الدم لا یسقب الکرسفه. دو قسم اینجا آمد، پس کثیره و قلیله اینجا آمد، متوسطه الان در این روایت نداشتیم. اما در صحیحه عبدالله ابن سنان حدیث شماره 4 که میبینیم باز هم قسم اول آمده است. کدام یکی؟ استحاضه کثیره که میفرماید تغتسل عند صلاة الظهر و تصلي الظهر والعصر، این هم قسم اول رو گفت. بعد میرسیم به حدیث شماره 5 که صحیحه زراره هست. در صحیحه زراره قسم متوسطه را بیان می کند. زراره درباره نفاس نفس حکم نفسا را که سؤال می کند تا می رسد که 10 روز که گویا بگذرد از وضعیت نفسا که بگذرد یا دم نفوذ میکند در کرسوف یا نفوذ نمیکند. میفرماید که اگر نفوذ کند غسل کند برای هر نماز، منتها میتواند ظهرین و عشاءین را جمع کند که دو تا غسل بشد و یک غسل هم برای فجر که در مجموع بشود سه تا غسل. تا الان چه شده؟ ما فقط تا الان نسی در واره استحاضه متوسطه نیاورده ایم. در ذیل همین صحیحه زرار آمده است و این لم یجوز دمون کرسوف سلط به غسل واحد. این مستحاضه متوسط است که اگر دم از کرسوف تجاوز نکند، بیرون نزند، در داخل کرسوف فقط بموند، شود متوسط. موضوعا معرفی کرد براتون، حکمش رو هم گفت، سلط به غسل واحد. بنابراین غسل نخورید. اقسام استعاذه از نصوص استفاده می شود، مخصوصا این نصوصی که گفتم تا حالا به این مقدار که اکتفا کردم به دلیل این بود که این نصوص صحاح و معتبر بود. نصوصی دیگری هم داریم که جزء مؤیدات به حساب بیاد، بعضی از رواتش توثیق خاص نداشت. این ستا روایت چه می شود؟ همون اصطلاحی که شما ولد هستید قدر متأخرش اینجاست. چی میگفتید؟ میگفتید از مجموع ادله. اصطلاح دارین در اصول و در استدلال، از مجموع ادله این مطلب استفاده میشود. قدر متأخر از مجموع روایات استفاده میشود که استحاضه به سه قسم است. و قاعده‌ای هم که دیروز برای شما گفتم عنایت کنید، اینجا بسیار به خوبی قابل تطبیق است. قاعده چه بود؟ احسن، خدا خیرتان بده، خدا انشاءالله هر چه خواسته باشید برای شما و این جمع عنایت کنند. یه مقدار ما را پیچوندی، بعدش یه نکته گفتی که خوشحالم کردی. خدا شما رو خوشحال کنه، خدا همه شما رو خوشحال کنه، خداوند همه ما رو خوشحال کنه. چه دارم، بعضی از افاضل گفتن فرمودن که گویا نص و ظاهر هم همین جاهاست. یه شرح کوتاه بدم درباره نص و ظاهر. عمدتاً جمع عرفی جا دارد. دو دلیلی است، هر دو دلیل ظهوری دارند و نصی دارند. هر دو دلیل ظهوری دارند، یعنی ظهور اطلاقی، و نصی دارند قدر متيقن. قدر متيقن نصشه، عمومیت شمولش اطلاقی است که میشه ظهور. پس هر دلیل نصی داشته باشد و ظهوری داشته باشد، جمع بین نص و جمع عرفی میشود. بهترین جای جمع عرفی اینجاست که به وسیله نص هر کدام از ظهور دیگری رفعیت می شود، در نتیجه جمع بین هر دو صورت گرفته، به نص هر کدام اکتفا شده و از ظهور هر کدام رفعیت شده به وسیله تقدم نص بر ظاهر. این اصل قضیه بین نص و ظاهر است. اگر برای شاگرداتانم سوال طرح کردید یا مطلب و شرح دادید، جمع عرفی مصداق اصلیش جمع بین نص و ظاهره، این یادتون نره. و اما اگر نص و ظاهر دو دلیل متقابلی باشد، نه اینکه هر کدام نصی باشد و ظاهری، یکی نص هست دیگری ظاهر، اینجا دیگه اصلا جایی برای تعارض نیست، حتی تعارض بدوی هم نیست، برای اینکه نص تقدمش بر ظاهر از قبیل تقدم ورود هست، یعنی موضوع برای ظاهر دیگه باقی نمیگذارد از اساس. منتها اون راه حلی را که دیروز برای شما گفته بودم اینجا در مجموع این روایات الان به کار ببرید، از اختلاف در تعابیر این روایات راحت بشید. که چه؟ این مجموع از روایاتی که گفتیم، یکی حکم کثیره تنها را گفت، یکی حکم کثیره و قلیله را گفت، یکی حکم کثیره و متوسطه را گفت. خب در ابتدا میگیم اختلاف دارد، جواب چه بود؟ اختلاف اینجا تعارض نیست. چرا؟ چون هر کدام مکمل و چه بود؟ مکمل و ناقص و کامل. به چه تعبیر گفتیم؟ ناقص چه می شود؟ کامل چه می شود؟ ناقص مؤیده همیشه، یادتون نرد، دلیل ناقص همیشه مؤیده، بیان ناقص هم همیشه مؤیده، و دلیل کامل مکمله، و اینجا هم دلیلی که کامل گفته باشد میشد مکمل. احسنتم. در دوران امر بین بیان ناقص و کامل تعارضی که نداریم، بلکه ناقص مؤید و کامل مکمل است. در این نصوص هم مطلب از این قرار هست. تا به اینجا این مسئله کامل شد و اشکالی هم در کار نیست. اما آقای حسینی می فرماید که وقت تمام شد و مطلب بعدی هم تجدید وضوء در صورت استمرار انشاءالله فردا. سلامتی آقای محمد زمان، سلامت خود کنید.